الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از شروع در بحث شایسته است عرض تسلیتی داشته باشیم به جهت ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت الله امامی کاشانی که پریروز، یعنی عملا ظاهرا دار دنیا را وداع گفتن، شخصیتی که انسان با رفتن اینها جدا متأثر می شود. افرادی بی حاشیه و افرادی که در هر عرصه‌ای که وارد می شوند احساس می کند انسان که فقط به عنوان یک وظیفه شرعی ورود می کنند. هستن الحمدلله، الان هم وجود دارن، اما خب در این حال وجود این اشخاص در جامعه یه مقداری کمتر دیده می شود. آیت الله امامی کاشانی یکی از کسانی بود که در واقع از برجسته ترین شاگردان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی بود که در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی مشغول فعالیت بود و فردی که به عنوان یک ثقه و شخص مورد اعتماد تمام طوایف، جناح‌ها، اشخاص قبولش داشتند و این خیلی مزیت بزرگی است. تا بود در کنار رهبر معظم انقلاب در حمایت از نظام اسلامی، هم عملا و هم کلاما، علاوه بر اون که در مباحث علمی اون مدرسه عالی شهید مطهری که تولیتش دست ایشون بود سالهای متمادی تأثیرگذار در مسائل علمی و فرهنگی کشور، در خطبه های نماز جمعه، خطبه هایی که ارائه می نمودن جدا قابل استفاده بود. نه تنها کسانی که در نماز جمعه شرکت می کردن، بلکه بسیاری اشخاص که در نماز جمعه هم نبودن سعی می کردن خطبه های این بزرگوار رو استماع بکنند. خطبه های اخلاقی، علمی، متین. این شخصیت ها رفتنشون جدا تأسف آور است و احساس خلع با رفتن اینها در جامعه می شود. انشاءالله خداوند متعال روح اون مرحوم را با اولیاء الله محشور بفرماید جهت شادی روح این بزرگوار. ارواح علما به خصوص حضرت امام جا دارد که یک قرائت فاتحه‌ای همراه با سوره و صلوات داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهود الذین نمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. ایشون خدا رحمتشون، من یادم رفت، کاش آره از این چند روز گذشته اتفاقا خب از دنیا رفتن. آقازاده خب مرحوم آقای بجنوردی بزرگ بودن و بله اسد حسن، بله مرزا حسن، اسد حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه، آقازاده، شاید آقازاده بزرگ ایشون هم بودن اگه اشتباه نکنم، البته اول بزرگ و کوچیکی شد ذهنم نیست، ولی در اوایل انقلاب هم گویا در بعضی مباحث شورای عالی قضایی و غیر ذلک اگه اشتباه نکنم، طور که من اطلاع خیلی زیاد دقیق ندارم، ولی بعدا دیگه مشغول همین رفع و رجوع و مسائل علمی و غیر ذلک اینها بودن، بعید میدونم در مباحث مسئولیتی و اینها بودن و حضور داشتن. برای رفتن هر یک از اینها آقا صدمه است، یعنی واقعیت امر اینه. و ما علمایمون، وجود علمامون در جوامع ما پشوانه اصلی اسلام و نظام اسلامی هستند. اگر روز شهرها از علما خالی بشود طبعا دیگه ضربه پذیر میشیم، چون همونطور که در دیروز هم اشاره کردم پایداری تحذر که در آیه شریفه نفر آمده است به معنای تحذر عملی، اجتناب مردم از گناهان، روی آوردن مردم به واجبات، تحذر عملی یعنی این دیگه. این تحذر لا یمکن وقوعه الا به انذار، و انذار لا یمکن وقوعه الا به تفقه در دین، و تفقه در دین هم تحقق پیدا نمی کند مگر به نفر و کوش کردن و حرکت عده‌ای برای تعلیم علوم اسلامی. و یک واقعیت است، اگر ما در شهرستان هامون، شهرهامون علمای ما زیاد شوند، بزرگان دین ما، متفقهین ما، حالا با هر سلیقه ما کار نداریم به سلایق، در مجموع کمتر عالمی پیدا می شود که به معنای بخواد با نظام اسلامی مثلا مخالفت بکند. اصلا این یه مقداری بعید به نظر میرسه از کسی. بله ممکنه سلیقه داشته باشه، یک حرفی داشته باشه، ایراد به بعضی مسائل داشته باشن، تحمل بشه این ایرادها، پاسخ داده بشه. اتفاقا وقتی یه ایراد بیان میشود بعد پاسخش داده میشود، این باعث استحکام میشه اگر پاسخ قانع کنندهی باشه. اگر ما مانع ابراز نظرها باشیم، این خلاف منویات تمام بزرگان ما به خصوص مقام معظم رهبری ماست. یعنی وقتی که رهبر معظم انقلاب بحث کرسی آزاد اندیشی رو در حوزه برای ایشون مطرح فرمودن، دیگه کرسی آزاد اندیشی یعنی این که برن پشت تریبون بحثای علمی دقیق ارائه بکنن ولو با مذاق ما جور در نیاد، بعد بیان ادهی اگر نمیپذیرن اون رو چکار کنن؟ پاسخ بدن، نقد کنن. این باعث پایداری یک نظریه میشه. علی حال وجود علما در شهرستان ها یک واقعیت تأثیرگذار در رشد تعالی، رشد و تعالی مباحث دینی و اسلامی و تقویت برای نظام اسلامی است. یک حقیقت اینو نباید فراموش کنیم که من در یک جایی میخوندم، یادم رفته کجا بود چجور بود، به نقل از یکی از مجلاتی که حالا در خارج از کشور چاپ میشه و به نقل یکی از سیاستمداران کهنه کار دنیا مصاحبه‌ای که انجام داده بودن، خیلی وقت من یادم مطالعه میکردم یادم رفته الان کجاست، اجمالا ایشون گفته بودن که آیه خمینی یک سیاستمدار به معنای واقع کلمه بود. چرا؟ دلیلت بر این مطلب چیه؟ گفته بود یکی از ادله من این است که در اول انقلاب کسانی را در بلاد، شهرستانها، در استانهای مهم به عنوان نماینده خودش معین کرد که هر یکی از اینها وزنهای علمی بودند که در مزان مرجعیت بودند، و با این کار تمام در واقع استانهای تأثیر گذار را در جهت حمایت از انقلاب چکار کرد؟ هدایت کرد. خب خیلی هرچرا علما بودن، شهید دستقی، شهید مدنی، شهید صدوقی، اینا بزرگان خیلی تأثیرگذاری بودن که هم عالم بودن، هم فاضل بودن، هم انقلابی بودن، هم روشن بودن. حالا تنها فقط عالم بودن هم کفایت نمی کنه، روشن بودن هم خیلی خب مهمه. روشن بودن، این وجود این علما به هر حال خیلی تأثیر گذاره. خب خطبه های نماز جمعهی که مثل آقای امامی کاشانی ارائه می دادن، مثل آیت الله مصباح می رفتن در نماز جمعه تهران قبل از خطبه‌های نماز جمعه مطالب ارائه می‌دادن، مستمعین اینها فقط کسانی که در نماز جمعه شرکت می‌کردن نبودن. هزاران نفر در خارج از کسانی که در جمع نمازگزاران شرکت داشتن استماع می‌کردن، گوش می‌کردن، حرفای اینها رو می‌شنیدن. خب من یادمه کاملا وقتی که خطبه نماز جمعه تهران پخش می‌شد، من خودم عمدتاً سعی میکردم آقا این خطبه ها رو گوش کنم، در حالی که مثلا نبودم. خیلی از افرادم، دلیلشم این بود که اینها افرادی بودن با تحلیل بودن، با از روی علم، از روی تقوا، نه اینکه الانیان نیستن ها، نمیخوام اینو من بگم، اما یه مقدار فرق کرده. بخوایم نخوایم این تفاوت قابل انکار نیست. یعنی اون خطبایی که ما در نماز جمعه تهران داشتیم با خطبای الان، خود کسانی هم که الان خطبه میخوانن معترف به این قضیه هستن که چی فرق کرده و فرق داره. لذا باید واقعا قدر این علمایی که وجود دارن اینا رو بدانیم و انشاءالله خداوند متعال اونهایی رو که در گذشتن، به خصوص این عالم بزرگوار رو که فردی جدا تأثیرگذار بود و همه اشخاص الان در این پیام‌های تسلیتی که من یک ملاحظه می‌کردم از مقام معظم رهبری و سایرین، احساس می‌کردم همه به تدین این مرد، به ثقه بودن این شخص، به تقوای این شخص اعتراف دارن. این خیلی نکته مهم است. خب عرض می‌کنیم که در ادامه بحثی که ما داشتیم، بحث درباره این بود که آیا علم و جهل در جریان قاعده لا ضرر دخیل است یا تمام ملاک در جریان قاعده لا ضرر وجود ضرر فی الواقع است، سواء این که فرد علم به آن داشته باشد یا نداشته باشد، جهل به آن داشته باشد یا نداشته باشد. عرض کردیم ظاهر خب حدیث لا ضرر این است که هیچ قیدی در اون اخذ نشده و اطلاق دارد، لذا حمل می شود بر وجود ضرر فی الواقع. ولیکن مواردی در فقه وجود دارد که فتاوای از فقهای ما در اون موارد صادر شده است که به وهم می اندازد و به گمان می آورد که گویا نظر این بزرگان در مقام افتاء در این موارد به این بوده است که علم و جهل در جریان قاعده لا ضرر دخالت دارد. از آن مواردی رو ما مطرح کردیم. یه مورد اول مطرح کردیم، دو تا فرع داشت تا برسیم به مورد دوم. فرع اول رو جواب دادیم و عرض کردیم که منشأ فتوای فقها در اونجا تحدید گستره جریان قاعده لا ضرر و اشتراطش به جهل نیست، بلکه امر دیگری است. اما فرع دوم، فرع دوم از فروعی که در همین خصوص مطرح شد این بود که گفتن در خیار عیب فقها حکم کردن به ثبوت خیار عیب مشروط به این که ذوالخیار علم به این وجود عیب نداشته باشد و اقدام بر معامله نموده باشد، در غیر این صورت خیار ندارد و این میتواند دلیلی باشد بر این که نفی حکم یا نفی موضوع ضرری در بیان حضرات محدود شده است به جایی که علم به ضرر نباشد. اگر علم به ضرر بود گفتند که این قاعده جریان پیدا نمی کند. در خصوص این فرق جواب داده شده است که در اینجا منشأ فتوای فقها به عدم ثبوت خیار عیب در صورتی که ذوالخیار علم به ضرر داشته باشد، تهدید گستره جریان قاعده یا لازرر اندهم نیست، بلکه منشأ آن یکی از این دو امر میتواند باشد. امر اول این که بگوییم سلامت هر یک از سمن و مسمن در هنگام معامله یک شرط ضمنی ارتکازی باور شده در میان بایع و مشتری می باشد و در حقیقت هر معامله‌ای که انجام می گیرد، اگرچه در متن معامله اسم برده نمی شود، ولی باور دارن هر یک از سمن از بایع و مشتری به این که باید کالای طرف مقابلشون کالای سالمی باشد و این یک شرط ضمنی است و به لحاظ وجود این شرط ضمنی، وقتی که شخصی با علم به وجود عیب اقدام بر معامله کند، در حقیقت اقدام بر اسقاط این شرط نموده است و با اسقاط این شرط طبعا خیار عیب او هم چه می شود؟ منتفی می شود و معامله لازم خواهد شد. پس منشأ فتوای فقها به عدم ثبوت خیار، اقدام عالم به عیب بر اسقاط خیار است، نه این که قاعده لازرر در اینجا جریان پیدا نمی کند به دلیل این که محدود به جایی است که علم به ضرر نداشته باشند. این یک منشأ. دومین منشأ این است که بگوییم اساساً دلیل فتوای فقها به عدم ثبوت خیار عیب در این صورت وجود اخبار خاصه است، یعنی روایاتی در این باب داریم که دلالت دارند بر این که چنانچه آقای ذوالخیار، یعنی کسی که میتواند خیار عیب داشته باشد، آگاهانه به وجود عیب اقدام بر معامله‌ای به نماید، خیار ندارد. بر این اساس تقیید ثبوت خیار عیب در کلام فقها به صورتی که جهل به عیب باشد، همانند تقیید ثبوت خیار قبن در کلام آنها به صورتی که آگاه به قبنی بودن معامله نباشد، این ربطی به بحث گستره قاعده نفی ضرر ندارد، بلکه منشأ فرمایش و فتوای این بزرگواران امور دیگری است. لذا ما نمیتوانیم از این فرمایشات، نمیتوانیم از این بیانات و فتاوا استفاده بکنیم که فقها گستره جریان قاعده لازرر را محدود کردن به جایی که علم به ضرر نباشد، یعنی جهل به ضرر باشد. خب این در مورد اول. پس این مورد اول هر دو فرعی که مطرح شد نمیتواند گواهی باشد بر این که فقها علم و جهل را دخیل در جریان قاعده لازرر میدانند. و اما مورد دوم، مورد دوم اونجایی بود که فرمودن فقها حکم میکنن به صحت طهارت مائیه در حالی که این طهارت مائیه برای شخص ضرر دارد، در صورتی که مکلف آگاه به ضرری بودن این طهارت مائیه نباشد و نسبت به آن جهل داشته باشد. اما اگر آگاه به ضرری بودن آن باشد، بداند آب برای زخم دست او ضرر دارد، با این وجود اقدام به انجام طهارت مائیه بنماید، این طهارت مائیه موضوع برای وجوب نبوده و نمیتواند قابل قبول و صحیح باشد. خب فرمودن این حکایت از این دارد که پس باز علم و جهل را در جریان قاعده لازرر دخیل می دانند. عرض می کنیم از این مورد هم پاسخهای متفاوتی داده شده است. پاسخهایی در مقام اثبات این مطلب که این فتوای فقها در اینجا ربطی به نگاه اونها به تحدید قاعده لازرر ندارد، بلکه منشأ حکم فقها امر دیگری است. یکی از پاسخان پاسخی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در منیت الطالب دارند. ایشون می‌فرمایند که اساساً مفاد حدیث لازرر نفی حکم ضرری در عالم تشریع است. لازرر میگوید این حکم ضرری مثل وجوب وضوع اصلا تشریع نشده است، جعل نشده است. اما ضرری که در موارد جهل وجود دارد ناشی از جعل حکم شرعی در عالم تشریع نیست تا دلیل لازرر آن را رفع بنماید، بلکه یک منشأ خارجی مربوط به آقای مکلف دارد و اون منشأ خارجی مربوط به آقای مکلف جهل او به ضرری بودن آن است. لذا اگر این حکم در واقع هم ثابت نباشد، باز این آقای مکلف با طهارت مائیه‌ای که انجام می‌دهد ضرر متوجه او چی می شود. حالا یه توضیحی از بیرون داره. ببینید ایشون می فرماید که احکام اساسا دو نوع هن. یه احکامی هستن که جعل اینها به ضرر آقای مکلفه، تشریع اینها به ضرر آقای مکلفه، شارع اگر اینها رو جعل بکند طبعا آقای مکلف ضرر میکند. مثل چی؟ حالا مثال بزنیم. مثلا در مواردی که عیب وجود دارد جعل حکم بشود به عدم وجود خیار برای صاحب خیاری که عیب در کالای طرف مقابلش وجود داره. این خب ضرر برای آقای بایع یا مشتری هست. یا یه سری مثلا حکمی که فی نفسه نوعاً منجر به ظلم اشخاص در جامعه می شود. مثلا شارع بفرماین اگر کسی آمد اموال شما رو برد تا این مقدار، شما حق نداری که از او مطالبه کنی. یعنی در واقع سلب حق مطالبه از شخص در صورتی که مالش تا اینقدر مثلا ببرن. این سری احکام رو حدیث لازرر می فرمد در عالم تشریع اصلا جعل نشده است. نه اینکه جعل صورت گرفته اما در مقام امتثال عمل با اونا چی؟ لازم نیست صورت بگیره. در مثل طهارت مائیه که شما مثال زدید، مورد رو آوردید، ضرر آقای مکلف ربطی به جعل حکم در عالم تشریع ندارد. نفس وضو گرفتن با وضو گرفتن و طهارت مائیه هیچ ضرری متوجه فرد فی نفسه چی؟ نمی کند. اونی که باعث شده است که آقای مکلف در حال حاضر ضرر ببیند اینه که دستش زخم شد، دستش صدمه دیده. این یک امر خارجی غیر مربوط به جعل حکمه، چون برمیگردد به این که جعل حکم خودش بی نفسه هیچ ضرری ندارد، ولی یک سری عوامل خارجی وجود دارد که اگر بخواهد این حکمی که جعل شده اجرا بشه اون وقت ضرر را متوجه آقای مکلف میکند. لذاست که در این مورد فرمودن که اگر جاهل بود و اقدام به طهارت مائیه کرد، چون طهارت مائیه فی نفس حکم ضرری نیست، طهارتش صحیح است و مشکلی ندارد. حالا این جواب داره، یعنی نقد داره که انشالله عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.